صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست، پس حتماً حکماً ساعت 7 بامداد در ایران از طرف همه برابچه های رادیو فردا صبح بخیر ایران. به شما عزیزان شنونده در گوشه و کنار جهان سپاسگزاریم از اینکه کنار ما هستید و سلام میکنیم به شما. آدینه دهم شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 31 ماه اوت سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر خوش آمدید همگی. صبحانه با خبر، برنامه‌ای که میتونید در اون مستقیماً با ما در تماس باشید از طریق پیامگیر ما و همچنین پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. تیم بامدادی رادیو فردا: مهرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی دبیر خبر، کیان معنوی گزارشگر، علی شیبانی کارگردان فنی و من الهه روانشاد که از همین حالا سوت شروع برنامه ما صبحانه با خبر تا سوت پایان اون، پایان 90 دقیقه با شما خواهم بود و لحظه ای ترکتون نخواهم کرد. البته که صبحانه با خبر هم آغاز میشه از همکارم علیرضا کرمانی. و صبح بخیر علیرضا.
صبح بخیر الهه، سلام و صبح بخیر شنوندگان. کاخ سفید آمریکا میگوید به دقت در حال مطالعه و بررسی گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت ما سرگرم بررسی جزئیات گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران هستیم، اما چندان هم از زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران شگفت زده نشده ایم. سخنگوی کاخ سفید همچنین افزود:
The president has made clear frequently that he is determined to prevent Iran from obtaining.
پرزیدنت باراک اوباما بارها این مسئله را روشن ساخته که مصمم است جلو دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد و تلاش‌های بی‌سابقه ای را برای بازگرداندن ایران به انجام وظایف و تعهداتش هدایت کرده است. فرصت برای حل مسئله از طریق سیاسی همچنان باقی است، اما این فرصت همیشگی نیست. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدیدی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد پاکسازی‌ها در پایگاه نظامی پارچین به حدی است که بر سر بازرسی‌های احتمالی بعدی اخلال ایجاد خواهد کرد. در گزارش فصلی آژانس همچنین آمده است تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو در قم بیش از دو برابر شده و ایران ظرف دو سال گذشته 189 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا تولید کرده است، یعنی حدود 45 کیلوگرم بیش از مقداری که در گزارش فصل قبل به آن اشاره شده بود. اما درباره سوریه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که روز پنجشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل و همسایگان سوریه شرکت کرده بود گفت امیدوار بوده است شورای امنیت سازمان ملل یک صدا به اقدام واحدی در برابر بحران انسانی در سوریه دست بزند، اما چنین نشده است. وزیر خارجه ترکیه این پرسش را مطرح کرد که تا کی قرار است بنشینیم و شاهد بمباران‌های کور و نسل‌کشی در سوریه باشیم. سازمان ملل اعلام کرده است در جریان ناآرامی‌های 18 ماهه در سوریه بیش از 200,000 نفر از خاک این کشور گریخته و به کشورهای همسایه پناهنده شده‌اند. در این میان ترکیه بیش از 80,000 آواره را در خاک خود پذیرفته و می‌گوید هزاران نفر نیز در مرز مشترک در انتظار ورود به خاک ترکیه هستند. اما در خبری دیگر، ولید معلم وزیر خارجه سوریه به شدت از سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر انتقاد کرد و گفته‌های او را تحریک به خونریزی بیشتر در سوریه توصیف کرد. محمد مرسی روز پنجشنبه در مراسم گشایش اجلاس عدم تعهدها در تهران به شدت از رژیم بشار اسد انتقاد کرد و وضعیت سوریه را ادامه بهار عربی خواند. پیش از این در اعتراض به سخنان محمد مرسی، هیئت نمایندگی سوریه در اجلاس محل جلسه را ترک کرده بود. و باز هم در سوریه، مخالفان مسلح حکومت سوریه میگویند یک هواپیمای نظامی ارتش را در نزدیکی مرز ترکیه سرنگون کرده اند. گردان شهدای سوریه، یکی از گروه‌های مخالف بشار اسد، روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این جنگنده را در استان ادلب در غرب سوریه سرنگون کرده است. عفیف محمود سلیمان، فرمانده ارتش آزاد سوریه در استان ادلب، به خبرگزاری فرانسه گفته است دو خلبان این هواپیما که پیش از سقوط به بیرون پریده بودند دستگیر شده اند. این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده است. اما خبر آخر این که وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا میگویند موانع بر سر ایجاد مناطق امن برای آوارگان در داخل خاک سوریه همچنین باقی است. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه‌ترین خبرها و تنها گزیده‌ای از آنچه که در دقایق پیش رو خواهید شنید. مراسم 600 میلیون دلاری اجلاس متعهدها غیر متعهدها در تهران در جریان است. اجلاس عدم تعهد، صحنه اعلام مواضعی متضاد. روز پنجشنبه در اجلاس سران غیر متعهدها در تهران، آیت الله خامنه ای، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل سخنرانی کردند. نظر یک تحلیلگر سیاسی را درباره سخنان آنها جویا شده ایم. همزمان با تحکیم مواضع محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در صحنه‌های داخلی و بین المللی، سیاست‌های اقتصادی او نیز زیر ذره‌بین ناظران بین المللی است. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا در این باره گفتگو کرده ایم. ترانه رو هم فراموش نکردیم. همراه ما باشید در دقایق آینده همچون همیشه. مراسم افتتاحیه اجلاس غیر متعهدها، مراسمی که گفته می شود با هزینه بیش از 600 میلیون دلار در تهران در حال برگزاری است، تبدیل به صحنه اعلام مواضع متضاد دبیر کل سازمان ملل و همچنین رئیس پیشین این اجلاس با مواضع رهبران نظام اسلامی درباره سوریه، اسرائیل و مسائل حقوق بشری و انرژی هسته‌ای شد. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
مراسم افتتاحیه 16مین اجلاس غیر متعهدها که این بار و در چرخش نوبتیش به تهران رسیده است، با چند سخنرانی اصلی آغاز شد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران، بان گیمون دبیر کل سازمان ملل، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و رئیس پیشین این اجلاس و محمود احمدی نژاد. اما آنچه که بیش از هر چیز سایر خبرها درباره این اجلاس را تحت شعاع قرار داد، مواضع انتقادی تندی بود که بانگیمان و محمد مرسی نسبت به مواضع سنتی ایران در سطح جهان و منطقه خاورمیانه بیان کردند. محمد مرسی با حملات تندی به رژیم بشار اسد و اعلام همبستگی و حمایت با مخالفان او، در حقیقت گویی تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی را برای ایجاد یک همدلی احتمالی با این رژیم در قطعنامه پایانی و یا در طول برگزاری اجلاس مورد تردید قرار داد. حسین علیزاده، دیپلمات سابق در دفتر حفاظت منافع ایران در مصر.
رفتار آقای موسی کاملا سنجیده بود. او رهبری اسلامگرا با تفکر اخوان المسلمینی، تعبیر بسیار رسایی ایشون در حضور مقامات جمهوری اسلامی کردن مبنی بر اینکه سوریه یک کشور سرکوبگر، ظالم و ستمگار هستش و باید این خونریزی متوقف بشه. سوریه‌ای که جمهوری اسلامی اخیراً آقای بروجردی در سفر چند روز گذشته خودش به سوریه اعلام کردش که امنیت سوریه امنیت ماست، یعنی آقای مرسی در تهران جمهوری اسلامی رو متهم کرد به سرکوبگری به دلیل اینکه سرکوبگری بشار اسد گره خورده به امنیت جمهوری اسلامی بنابر اظهارات آقای بروجردی. و ما امروز شاهد یک حادثه بسیار بسیار مهم در شکست سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران با میزبانی جمهوری اسلامی بودیم. این تماما بر باد رفتن سخنهایی بود که در طی این مدت ما شنیده بودیم. من این رو شکست سنگینی در خانه از طرف جامعه جهانی، از طرف دبیر کل، از طرف آقای مرسی و از پیغام سنگینی برای جمهوری اسلامی ارزیابی میکنم.
از سوی بان کی مون نیز که در دیدار روز چهارشنبهش با رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و وقوع جنگی قریب الوقوع در منطقه به وی هشدار داده بود، در مراسم افتتاحیه اجلاس نیز هم انکار هولوکاست را محکوم کرد و حرفای آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد را در حذف اسرائیل از نقشه جهان توهین‌آمیز خواند و هم بی‌اعتنا به سخنان علی خامنه ای در همین نشست درباره سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستار همکاری و شفاف‌سازی ایران در این امر شد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
به هر حال ایشون قبل از سفرشون تاکید کرده بودن که اولا حتما مایل هستن که با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته باشن و به هر حال عملا یکی از شرط‌های حضور ایشون بوده در ایران و قبل از سفر هم تاکید کرده بودن از طریق دفتر خودشون، از طریق سخنگویان خودشون که بر روی مقولاتی مثل پرونده هسته‌ای، حقوق بشر، حمایت از تروریسم بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران و نقش ایران در سوریه صحبت میکنن. خب به قولشون عملا وفا کردن. ایشون مورد انتقاد بودن که چرا اساسا به ایران سفر میکنن، ولی تاکید داشتن که از این فرصت مایلن که استفاده بکنن تا در واقع نگرانی خودشون و نگرانی جامعه بین المللی رو در رابطه با مقولاتی که گفته شد انتقال بدن به رهبران جمهوری اسلامی و همونجور که گفتم با شخص آقای خامنه ای که بیشترین مسئولیت رو داره در قبال این مسائل در جمهوری اسلامی ایران. و از اونجایی که مبحث حقوق بشری از این مهمترین مباحث هست، این رو عملا به عنوان فرصتی هم میدیدن که در این رابطه حتما برخورد بکنن. سلامی که این خوشایند جمهوری اسلامی نیست. صحبتایی که بسیاری از رهبران کشورهای مختلف، سران مختلف کشورهای مختلف در جنبش عدم تعهد خواهند داشت، قطعا خوشایند مقامات جمهوری اسلامی نخواهد بود و این تناقضی هستش که جمهوری اسلامی در 3 سال آینده حفظ میکنه.
علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاحیه حملاتی شدید به آنچه که مدیریت جهانی مینامند کردند. کشورهای غرب را زورگو نامیدند، اسرائیل را حرامخوار و جهان سرمایه‌داری را در آستانه نابودی اعلام کردند. با توجه به ترکیب کشورهای عضو و سخنان سخنرانان بعدی، آیا چنین مواضعی در این اجلاس اعتباری برای رئیس دوره جدید در پی خواهد داشت؟ حسین علیزاده، معاون سابق سفارت ایران در هلسینکی:
وقتی این میزبان چنین تند میره، طبیعتاً بسیاری از کشورها، مثلا هند که روابط بسیار استراتژیکی با ایالات متحده داره، آیا جانب ایران رو خواهد گرفت در این 3 سال آینده؟ هندی که خودش یکی از مؤسسین عدم تعهد هست، علاوه بر این فراموش نکنیم که سازمان عدم تعهد اینک به عنوان یک باشگاه مشورتی بیشتر نقش ایفا نمی‌کنه. من تصور می‌کنم که امروز با بیانات رهبر ایران احمدی نژاد و در مقابل اونها مرسی و دبیر کل، جمهوری اسلامی همین باشگاه مشورتی رو هم عقیم کرده و ما در طی 3 سال آینده شاهد هیچ گونه موضع‌گیری جمعی با حضور 120 عضو به طرفداری از جمهوری اسلامی نخواهیم بود.
نکته کم سابقه در سطح بین‌المللی تغییر سخنان محمد مرسی و بان کی مون و هماهنگ ارائه کردن این سخنان انتقادی با سیاست‌های نظام اسلامی از سوی مترجم همزمان اجلاس در پخش تلویزیونی این سخنان در صدا و سیمای ایران بود، به ویژه سخنان آقای مرسی درباره سوریه. سخنانی که باعث شد هیئت سوری به اعتراض صحن اجلاس را ترک گوید. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که از مسیر سفرش از چین به ایران آمده بود پس از یک توقف 4 ساعته تهران را به مقصد قاهره ترک کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شماره پیامکگیر رادیو فردا 20 420 603 87 41 50. اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر دارید میتونید با این شماره مستقیماً همکنون با ما در تماس باشید. عزیزان، در انتقادی اگر که به برنامه دارید، اگر نظری در مورد گزارش هایی که پخش میشن دارید، همه رو میتونید با ما در میون بگذارید. و اما روز پنجشنبه دیروز در اجلاس سران غیر متعهدها در تهران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی کرد. در همین حال محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز سخنرانی کردند. محمد مرسی از حکومت سوریه انتقاد کرد و رژیم بشار اسد را نظامی سرکوبگر خواند و سوی دیگر بان کی‌مون نیز از جمهوری اسلامی خواست در مورد شفاف سازی درباره برنامه اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و جمهوری اسلامی را به دلیل اظهارات اهانت‌بار در خصوص انکار هولوکاست مورد سرزنش قرار داد. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نظر او را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی و سایر سخنرانان در اجلاس تهران پرسیده است.
سخنرانی آقای خامنه‌ای در واقع در حدود نیم قرن از لحاظ سیاسی کهنه است. تمی که در صحبت آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد تکرار میشه مشارکت در اداره جهانه، اداره جهانی که بر اساس عدالت باشه و بر اساس دوستی و بر اساس محبت و اینجور چیزا. خب این دوباره خیلی مشکل آفرینه، به لحاظ این که از که همچی عدالتی اصلا در جهان قرار بوده باشه و از اون گذشته اگر که جمهوری اسلامی مدل کشور ایران باشه که بخواد در جهان پیاده بکنه که واویلاست. و بعد یک تصویر بسیار عجیبی از جهان غرب که جهان غرب ورشکسته است و آقای خامنه‌ای میگه 99% مردم به طغیان هستن در آمریکا علیه رژیم. در کجا آمریکاست که ما که در آمریکا زندگی میکنیم از این موضوع خبر نداریم. بعد آقای احمدی‌نژاد و خامنه‌ای هر دو ساختار شورای امنیت و غیر دموکراتیک و ناعادلانه و کهنه و منسوخ میخونن. البته این که 5 قدرت حق وتو دارن مسئله ایست مشکل آفرین، این درسته، ولی جایگزین چیست؟ اگه که شورای امنیت رو ما به کلی برداریم از میان کشورها، این یک حرفیست. ولی آقای احمدی نژاد میگه که حضور آمریکا و انگلیس باعث میشه که شورای امنیت تا ابد ناعادلانه باشه، بنابراین حضور چین و روسیه و اینها که لحاظ اختناق و لحاظ بی‌رحمی نسبت به مردم خودش به خصوص نسبت به جهان بی‌نظیرن. و بعد آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه از زندان‌هایی که آمریکا در جهان درست کرده و مردم رو شکنجه داده. آمریکا که برای مردم خودش زندان درست نکرده که، پس چه جور ایران این ایراده میگیره که برای خودش یک زندان به وسط کشور درست کرده؟
آقای دکتر نفیسی، در میان سخنرانی‌های روز پنجشنبه در اجلاس تهران حرف‌های آقایان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با بازتاب قابل توجهی در خبرگزاری‌های جهان روبرو شد. نظر شما در مورد گفته‌های این دو چهره سیاسی چیست؟
ببینید، اول اینا از اول دروغ گفتن، یعنی گفتن آقای مرسی میاد ایران و میخوان که بازدید بکنه از تأسیسات اتمی ایران غیر زالک. در صورتی که محمد مرسی اعلام کرده بود که فقط 4 ساعت برای این که تغییر و تحول ایجاد بشه در مورد ریاست سازمان که هر سال به کشوری است به ایران سفر میکنه و همین. دومی که وقتی که آقا سخن رانی کرد و شدیداً به مواضع بشار اسد و دولت سوریه حمله کرد، اینجا اینها واقعا به طرز بی‌شرمانه‌ای تحریف کردن، اون هم برای مردم فارسی زبان، یعنی برای مردم ایران، چون در قسمت عربی و در قسمت انگلیسی مطابق با اصل بود. و این نشون دهنده اینه که اینا چقدر واقعا این دیوار دروغ و حاشا رو در مقابل مردم ایران میخوان همیشه بلند نگه دارن. بعد آقای بان کی‌مون اومده ایران که فقط راجع به این موضوع صحبت کنه که آقا شما این تهدیدات که به اسرائیل میکنید اینها از لحاظ بین‌المللی غلطه و شما حقوق بشر رو رعایت نمیکنید. و حتی سخنرانی آقای بانکیمون رو به طور کامل هم پخش نکردم. من نظرم این است که حضور این دو شخصیت در ایران تمام اون چیزی که ایران میخواست، یعنی اینکه یک نوع خودش رو از لحاظ بین‌المللی مطرح بکنه، نقش براب کرد، به خاطر اینکه اینها واقعا مسائلی رو مطرح کردن که آبروی دولت ایران رو ریخت.
گفتگوی همکارم رو میشنیدید با یک تحلیلگر سیاسی. عزیزان شنونده، رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود که به پرسش‌های کیان معنوی پاسخ میداد. اگر درباره هر گزارشی که از آغاز این برنامه شنیدید نظریه‌ای دارید، میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با پیامگیر رادیو فردا و یا پیامگیر ما در میون بگذارید. 2420-603-8741-50 شماره پیامگیر ماست و شماره پیامگیر جایی که با صدای خودتون پیام میگذارید 2420-22-11-22-112 اگر که سرعت عمل داشته باشید و پیامک ها و یا پیام هاتون رو همین حالا بگذارید، مسلماً میرسیم که در همین برنامه با آنها گوش کنیم یا اونها رو براتون بخونیم.
جنبش عدم تعهد باید نقش نوینی ایفا نماید.
مدیریت جهانی است که باید به طور مبنایی و اصولی اصلاح شود.
ده‌ها رهبر و هیئت بلندپایه در تهران با ده‌ها حاشیه کوچک و بزرگ. شما درباره تأثیر اجلاس غیر متعهدها بر معادلات مربوط به ایران چه فکر می‌کنید؟ یک ساعت زنده و مستقیم در ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
به شما میهمانان گرامی خوش آمد میگویم.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که حضور کوتاه مدت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در تهران و سخنان شدید و لحن او علیه نظام حاکم بر سوریه مورد توجه رسانه‌های بین المللی قرار گرفت و همزمان سیاست‌های اقتصادی او هم زیر ذره‌بین ناظران بین المللی است. به همین بهانه سری میزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، اولین سوال از شما اینه که آیا سیاست اقتصادی محمد مرسی هم با همون علاقه از سوی ناظران مسائل خاورمیانه پیگیری میشه؟
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، اون چیزی که در صحنه سیاست داخلی کشورش انجام داده و رفتاری که در صحنه بین‌المللی در پیش گرفته، از سفرش به پکن تا حمله سخت او به نظام بشار اسد در سفرش به تهران، همه و همه زیر ذره‌بین ناظران بین‌المللی است. سرمقاله آخرین شماره روزنامه لوموند چاپ پاریس که زیر عنوان آقای مرسی ماهر و شگفتی برانگیز منتشر شده، نشانه ای هست از این کنجکاوی که کاملا طبیعی هم به نظر می رسه، چون که مصر کشور کلیدی خاورمیانه است و به دلیل اهمیت تاریخیش، جایگاه استراتژیکیش، جمعیتش، طبعا بر شکل بندی آینده منطقه تأثیر میذاره. از لحاظ اقتصادی هم سیاستی که مرسی و حزبش سازمان اخوان المسلمین در پیش بگیره به همون اندازه بر خاورمیانه و دنیای اسلام تأثیر خواهد گذاشت. همه میخوان بدونن که اخوان المسلمین برای اداره اقتصاد مصر چه برنامه هایی داره و چگونه میخواد چالش های بزرگی که این کشور در عرصه های اقتصادی با اونها روبرو هست مقابله بکنه.
آقای خاوند، اسلامگرایان مصر و در رأس اونها محمد مرسی برای حل مشکلات مصر از چه الگویی پیروی میکنن؟
سازمان اخوان المسلمین که در دهه 1920 میلادی با هدف استقرار یک نظام اسلامی در مصر پایه‌گذاری شد، هیچ وقت نتونست در ورای یک سلسله کلیات برنامه اقتصادی منسجمی رو ارائه بده. تقریبا مثل اسلامگرایان ایرانی که پیش از انقلاب 1357 آگاهی درستی از مسائل اقتصادی نداشتند. ولی ما امروز در سال 2012 میلادی هستیم و طی این همه مدت اتفاقهای بزرگی در دنیا افتاده و طبعا اخوان المسلمین مصر هم مثل دیگر جریانهای اسلامگرا در خاورمیانه و آفریقای شمالی از این رویدادها تأثیر گرفتند. از لحاظ اقتصادی، سیاستمداران تازه قاهره به طور عمده با دو تجربه روبرو هستند. یکی تجربه ایران و دوم تجربه ترکیه. تجربه ایران برای اونها جالب نیست، چون که جمهوری اسلامی به رغم برخورداریش از منابع عظیم زیرزمینی در سر و سامان دادن به امور اقتصادی شکست خورده. در عوض آن چیزی که میتواند اسلامگرایان مصر رو به خودش جلب بکنه طبعا الگوی ترکیه است.
و چه عناصری در الگوی ترکیه میتونن الهام بخش اسلامگرایان مصر باشن؟
الگوی ترکیه طبعا ایدئال نیست، ولی این کشور از لحاظ اقتصادی درخشش زیادی در خاورمیانه و دنیا داره و بخش مهمی از این آوازه رو در 10 سال اخیر با حکومت اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه به دست آورده. جناح حاکم ترکیه به سنن اسلامی وفادار هست، ولی در همون حال زمینه مساعدی رو هم برای فعالیت و پیشرفت اقتصادی فراهم آورده و هم اینکه جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم نکرده، انرژی خودش رو در تنش با بخش بزرگی از دنیا از دست نداده و به اینجایی رسیده که میبینیم. این امیدواری امروز وجود داره که اسلامگرایان مصر هم به راه ترکیه بروند.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون. تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
2-0-420-603-87-41-50 شماره پیامکی رادیو فردا بی صبرانه منتظر انتقادات و دیدگاه های شما در مورد مسائل مختلفه. نوبت میرسه به یک ترانه، ابی بدبین.
از این جایی که من هستم تموم شهر معلومه، کنارم خیلی ها هستن، دلم پیش تو آرومه. به من بدبین نشو هرگز، بگو چی بوده تقصیرم، به جز آرامش و حسی که از صداش میگیرم. بدبین شدی چرا؟ اگه دلتنگ باشی تو مثل بارون شروع میشم، که با هر قطره عشقت منم که زیر و رو میشم. همیشه ساده رنجیدی، همیشه سخت بخشیدی، تو رو میبخشم این لحظه، شاید بازم منو دیدی. بدبین شدی چرا؟ باور نمی کنی تنهایی منو کمتر نمی کنی، تو خون نشو منو یک خاص دک نکن، من عاشق تو هم یک لحظه شک نکن. هستم تموم شهر معلومه، کنارم خیلی ها هستن، دلم پیش تو آرومه. به من بدبین نشو هرگز، بگو چی بوده تقصیرم، به جز آرامش و حسی که از صداس میگیرم. بدبین شدی چرا؟ باور نمی کنی تنهایی منو کمتر
ساعت 7:30 بامداد در ایران است. عزیزان اگر تازه به ما پیوستید، صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید و خیلی خوش آمدید. اجازه بدید که دومین بخش از صبحانه با خبر امروز جمعه رو هم با تازه ترین خبرها از نوع خلاصه اونها آغاز کنیم. از علیرضا کرمانی.
کاخ سفید آمریکا میگوید به دقت در حال مطالعه و بررسی گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد پاکسازی‌ها در پایگاه نظامی پارچین به حدی است که بر سر بازرسی‌های احتمالی بعدی اخلال ایجاد خواهد کرد. اما درباره سوریه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که روز پنجشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل و همسایگان سوریه شرکت کرده بود، این پرسش را مطرح ساخت که تا کی قرار است بنشینیم و شاهد بمباران‌های کور و نسل کشی در ترکیه باشیم. ترکیه میگوید بیش از 200 هزار نفر که از خاک سوریه گریختند، بیش از 80 هزار آواره را در خاک خود پذیرفته و میگوید هزاران نفر نیز در مرز مشترک در انتظار ورود به خاک ترکیه هستند. اما ولید معلم وزیر خارجه سوریه به شدت از سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در تهران انتقاد کرد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه در اجلاس کشورهای غیر متحد از رژیم بشار اسد انتقاد کرده بود و وضعیت سوریه را ادامه بهار عربی خواند. و باز هم درباره سوریه، مخالفان مسلح حکومت سوریه میگویند یک هواپیمای نظامی ارتش را در نزدیکی مرز ترکیه سرنگون کرده اند. الهه؟
خلاصه خبرها را از علیرضا کرمانی میشنیدید. و اما روز پنجشنبه دیروز و در حاشیه نشست دو روزه سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها، رؤسای جمهوری ایران و مصر با هم دیدار کردند. این دیدار پشت درهای بسته انجام شد، اما معاون وزارت خارجه ایران این دیدار را بسیار مثبت ارزیابی کرد. فرین عاصمی از رادیو فردا.
معاون وزارت خارجه ایران به شبکه العالم گفت که در نخستین نشست دو جانبه ایران و مصر پس از سقوط حسنی مبارک، رؤسای جمهوری دو کشور بر لزوم حل بحران سوریه از طریق دیپلماتیک و جلوگیری از مداخله خارجی تاکید کردند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر پیشتر گفته بود که زمان اصلاحات و گفتگوی مخالفان با بشار اسد به سر آمده و او باید برود و تاکید کرده بود که با مداخله نظامی خارجی مخالف است. معاون وزارت خارجه ایران درباره طرح‌های ایران و مصر برای حل بحران سوریه گفت که این طرح‌ها بر حل مسالمت‌آمیز این بحران و جلوگیری از دخالت خارجی و رد هر گونه خشونت و حمایت از گفتگوهای ملی تاکید می‌کند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران همچنین به شبکه العالم گفت که این دیدار بسیار دوستانه بوده و وزرای خارجه این دو کشور هم درباره راه‌های از سرگیری روابط ایران و مصر گفتگو کردند. مقام‌های ایرانی اظهار امیدواری کردند که روابط ایران و مصر پس از 3 دهه از سر گرفته شود، اما پیشتر یک سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفته بود که مسئله از سرگیری روابط ایران و مصر در حال حاضر مطرح نیست. سفر محمد مرسی به ایران یکی از پرخبرترین حوادث نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها بود. تلویزیون دولتی ایران ورود رئیس جمهوری اسلامگرای مصر به تهران و قدم زدن او بر فرش قرمز را به صورت مستقیم پخش کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اولین بار است که بعد از 3 دهه رئیس جمهوری مصر به ایران سفر می کند. محمد مرسی پس از دیدار با محمود احمدی نژاد تهران را ترک کرد. تهران پس از آنکه مصر با اسرائیل قرارداد صلح امضا کرد، روابط خود را با قاهره قطع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پس از سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، رهبر ایران از تشکیل دولت جدید مصر و ریاست جمهوری محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور استقبال کرد.
عزیزان تکرار می کنم 2-0-420-603-87-41-50 2-0-420-603-87-41-50 آقای شاهین یا خانم شاهین نوشتن که حرفای آقای نفیسی کاملا درسته، حقیقت را گفت. سپاسگزاریم. این اشاره به گفتگوی رادیو فردا بود با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. و اما دوست دیگری اگر که فرصت کنیم که بخونیم اون رو، که البته الان فرصت نشد، اما تقاضای یک ترانه کردن از علیرضا روزگار، اگر که درست بخونم. دوست عزیز، بخش ترانه های درخواستی نداریم، اما درخواست شما را برای بخش موسیقی رادیو فردا روانه کردیم. ایشون نوشتن که چیز زیادی نخواستم، فقط چند تا آهنگ از علیرضا روزگار و حتما اون رو برام پخش کنید. باید یادآوری کنیم که هزاران اسمس از این سبک و از این دست به دستمون میرسه که برآورده کردن تمام اونها کاری تقریبا غیر ممکنه، ولی همون گونه که قبلا گفتم اون رو برای بخش موسیقی رادی فردا روانه کردیم. و ما 17 روز پس از پایان رقابت‌های المپیک لندن، چهارشنبه شب 8 شهریور ماه، مراسم افتتاحیه رقابت‌های پارالمپیک با انجام مراسم ویژه برگزار شد. طبق اعلام مسئولان در این دوره از بازی‌ها 4200 ورزشکار زن و مرد از 165 کشور جهان در محل مسابقات حضور دارند. بیشتر بشنویم درباره این رقابت‌ها از همکارم رضا جمالی.
14 دوره بازی‌های پارالمپیک چهارشنبه شب در لندن با برگزاری مراسم ویژه رسما آغاز شد. گشایش بازی‌های پارالمپیک لندن 2012 با برگزاری نمایش‌های مختلف و موسیقی و ترانه همراه بود. در این مراسم مارگارت مون، قهرمان ورزشکار معلول بریتانیایی، مشعل این دوره از بازی‌ها را روشن کرد. پارالمپیک 2012 لندن بزرگترین بازی‌ها در تاریخ مسابقات پارالمپیک است که تاکنون برگزار شده و در آن نزدیک به 4200 ورزشکار از 165 کشور جهان، یعنی 19 کشور بیشتر از مسابقات دوره پیشین در پکن، شرکت کردند. پارالمپیک مهمترین و بزرگترین حضور جمعی معلولان ورزشکار در جهان است. افرادی با توانایی‌های فیزیکی محدود در نقطه شروع یک مسابقه قرار می‌گیرند و با هم رقابت می‌کنند. برای نخستین بار مسابقات برای معلولان در سال 1948 در بریتانیا در رشته تیراندازی برگزار شد، اما در سال 1960 نخستین دوره رسمی پارالمپیک در شهر روم آغاز و بعد از آن این مسابقات به طور منظم هر 4 سال یک بار همزمان بعد از المپیک برای ورزشکاران معلول جهان برگزار می شود. به نظر می رسد در جهان علاقه به ورزش های پارالمپیکی بیشتر شده است و طبق آخرین گزارش ها در حال حاضر نزدیک به 2.5 میلیون بلیت برای مسابقات پارالمپیک لندن فروخته شده است. کاروان ورزشی ایران در شب افتتاحیه بازی های پارالمپیک به همراه دیگر کشورهای شرکت کننده در ورزشگاه اصلی رژه رفت. کاروان پارالمپیک ایران نخستین بار در سال 1988 در سئول کره جنوبی وارد مسابقات پارالمپیک شد و در نخستین حضورش هم موفق عمل کرد. اما بهترین نتیجه ایران در سیدنی 2000 در استرالیا بود، جایی که ایران با کسب 23 مدال که 12 تای آن طلا بود بهترین نتیجه حضور در بازی‌های پارالمپیک را به جای گذاشت. اما در دوره پیش در سال 2008 در پکن ایران تنها موفق به کسب 14 مدال شد که 6 تای آن طلا بود. کاروان ورزشی ایران در مسابقات پارالمپیک امسال در لندن با حدود 100 ورزشکار و همراه از کاروان‌های بزرگ شرکت کننده در این دوره از بازی هاست و به نظر می رسد که چشم به سهم بیشتری از مدال‌های این دوره از مسابقات دوخته است. پنجشنبه 9 شهریور ماه نخستین روز پیکارهای ورزشی در محل دهکده مسابقات آغاز شد و تا شامگاه 18 شهریور ماه ادامه خواهد یافت.
اجازه بدید که در فرصت بسیار کوتاهی که داریم یکی دوتا اسمس براتون بخونم. نوشتن سلام خدمت همه کارکنان صدیق رادیو فردا. من امروز به این نتیجه رسیدم که اخبار شما کاملا درست و بدون غرض است. شنونده پروپا قرص شما زاره از مرو دشت. شنونده دیگری نوشتن صبح بخیر از 50 کیلومتری شمال غرب شیراز، کل امواج شما دارای پارازیت، سوت بلبلی و یا انتباقی با رادیو ایران مفهوم نیست، فقط از شروع تا پایان موج 5860 مفهوم است. آقای اسد و شنونده دیگری نوشتن با سلام، مرسی، منظور محمد مرسی رئیس جمهوری مصر است، با یک سفر 4 ساعته به تمام ایرانیان توهین کرد. حسین از قزوین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همنشینی مجسمه‌های سه‌بعدی و تابلوهای نقاشی دوبعدی برای علاقه‌مندان به هر دو هنر مجسمه‌سازی و نقاشی البته که یک رویداد دیدنیه. این همنشینی رو میشه در یک نمایشگاه مشاهده کرد، نمایشگاهی که امروز افتتاح میشه. اجازه بدید که به سراغ فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا بریم، به او سلام کنیم و گفتگوی فرهنگی امروز خودمون رو با این نمایشگاه آغاز کنیم. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به شما خانم روانشاد. بله، همونطور که گفتین امروز نمایشگاه مجسمه های ویشگاه آسایش و نقاشی های زینت هاشمی در گالری اعتماد افتتاح خواهد شد. خب اینکه مجسمه ها در کنار تابلوهای نقاشی باشن بیشتر به نمایشگاه حالت موزه میده، اما به هر حال خوب هست که آدم اینا رو با هم ببینه و علاقمندان هر دو هنر میتونن راضی بشن. ویشگاه آسایش در این نمایشگاه حدود 12 مجسمه برنزی رو ارائه خواهد کرد. ایشون از شاگردان آقای پرویز تناولی بودند و یک بار در گالری اثر، یک بار در یک نمایشگاه گروهی در شهر لندن و یک بار در گالری ماه مهر مجسمه‌های خودشون رو عرضه کردند. نقاشی‌های زینب هاشمی نیز نقاشی‌هایی است که با تکنیک اکریلیک و رنگ روغن روی بوم ارائه شده و این نمایشگاه تا 21 شهریور ماه هم ادامه دارد.
40 سالگی آقای سرکوهی برای بسیاری آغاز مرحله جدید در زندگی و رسیدن به پختگی. یک نمایشگاه با عنوان عبور از 40 سالگی امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارید؟
نمایشگاهی که با عنوان عبور از 40 سالگی در گالری ساربان امروز افتتاح خواهد شد و تا 10 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد، مجموعه ای از نقاشی خطهای آقای هادی روشنضمیر، 22 اثر از این هنرمند ارائه شده با تکنیک اکریلیک و رنگ روغن روی بوم. آقای روشنضمیر فارغ التحصیل دوره فوق ممتاز هستند و این دوره را نزد استاد علی شیرازی از استادان مشهور خط ایران گذراندند. در آثاری که راه خواهند داد قرار است ترکیب بندی های فشرده و انسجام در کمپوزیسیون باشه و سادگی رنگ ها سبب بشن کلمات بیشتر دیده بشه. این نمایشگاه 17 نمایشگاه انفرادی ایشون هسته. خب از اسمش هم معلوم هستش که 40 سالگی مرحله ای است در زندگی که آدم دوران جوانی رو پشت سر میگذاره و وارد دورانی میشه که میشه بگیم که عاقل مرد میشه آدم و حالا باید دید که این تحول در این آثار چگونه منعکس شده.
حالا از هنرهای تجسمی بریم به جهان زنده و پرتحرک تئاتر. از نمایشنامه‌های تازه‌ای که به صحنه خواهند رفت چه خبرهایی داریم؟
اغلب کتابخوانان می‌دانند که فردریش شیلر از بزرگترین شاعران و نمایشنامه‌نویسان جهان هست و از نویسندگان کلاسیک آلمان که بعضیا بهش میگن شکسپیر آلمان، و او نمایشنامه‌های بسیار نوشته، شعرهای بسیار زیبایی خلق کرده و شعر معروفی که در آخر سمفونی 9 بتوئن خونده میشه و امروز سرود اروپا است، مشهور به سرود شادی، هم از آثار اوست. او در 19 سالگی نمایشنامه‌ای نوشت به نام راهزنان که یکی از زیباترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر دنیا هستش. در این نمایش برخورد عواطف گوناگون، برخورد تزویر و ریا با صداقت، برخورد محافظه‌کاری با روحیه سرکش انقلابی رو تصویر میکنه و طبیعتاً خودش طرفدار روحیه انقلابی بود و از بزرگترین هنرمندانی بود که در انقلاب بورژوازی در اروپا نقش بسیار داشت. آثارش نمایشنامه راهزنان رو به کارگردانی مشترک کوشک جلالی و ابراهیم پشتگوهی در تالار اصلی تئاتر شهر خواهیم دید. در اواخر شهریور ماه نمایشنامه رو این گروه با همکاری گروه و تئاتر تیبور که بندر عباس ارائه خواهند داد و آقای بهروز غریب‌پور هم به عنوان طراح صحنه در این نمایش شرکت خواهد داشت.
آقای سرکوهی سپاسگزارم. شما فردا با برنامه فرهنگی دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا نوبت‌های بعدی خدا نگهدارتون.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم و جمعه خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران با خبرهای ورزشی اینجاست.
دنیای ورزش. در نخستین روز بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن، برخی از ورزشکاران و تیم‌های ایران در رشته‌های گوناگون به میدان رفتند. از جمله تیم گلبال ایران با نتیجه 9-5 بر چین پیروز شد تا در دور بعد امروز به مسافت کانادا برود. آرمین علیجانی نژاد در تیراندازی با کمان به 1/16 نهایی رسید. در بخش زنان همین رشته، زهرا نعمتی با کسب 613 امتیاز رکورد جدیدی برای تیراندازی با کمان پارالمپیک از روی ویلچر به جای گذاشت و به دور بعد راه یافت. در والیبال نشسته مردان نیز که ایران یکی از بخت‌های کسب مدال طلا است، در برابر رواندا با نتیجه 3-0 پیروز شد. بازی‌های بعدی والیبال نشسته ایران به ترتیب برابر چین، برزیل و بوسنی هرزگوین خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران جهت برپایی یک اردو و همچنین یک بازی تدارکاتی امروز عازم کشور اردن می شود. دیدار تدارکاتی ایران و اردن چهارشنبه در عمان برگزار خواهد شد. بازیکنان ایران آخرین تمرین خود را دیروز پنجشنبه در تهران در کمپ تیم‌های ملی برگزار کردند. هاشم بیکزاده، یکی از ملی پوشان ایران، شرایط همبازی‌های خود را خوب توصیف کرد.
شرایطمون خوبه، تو شرایط بازیم الان و الحمدلله همه چی خوبه و امیدواریم انشاءالله بتونیم کمک کنیم به تیم ملی.
اشکان دژاگه، بازیکن مقیم آلمان تیم ملی فوتبال ایران، به علت آسیب دیدگی در این سفر همراه تیم نخواهد بود و به جای وی از کریم انصاری فرد دعوت شده است. تیم ملی فوتبال ایران بعد از اردوی اردن به بیروت خواهد رفت تا روز 21 شهریور ماه، 11 روز دیگر، در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 به مسافت تیم ملی فوتبال لبنان برود. در گروه یک آسیایی بعد از کره جنوبی که با 6 امتیاز در صدر جدول است، ایران همراه با قطر 4 امتیازی و به ترتیب دوم و سومند. ازبکستان و لبنان با 1 امتیاز 4 و 5. تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام جهت راهیابی به لیگ جهانی والیبال امشب در قاهره به مصاف تیم ملی والیبال مصر می رود. ایران در قاهره 2 بار با تیم ملی والیبال مصر روبرو خواهد شد و در صورت پیروزی در آخرین گام در تهران تیم ملی والیبال ژاپن را پیش روی خواهد داشت تا یکی جواز ورود به لیگ جهانی را دریافت کند. شب گذشته مسابقات انتخابی فوتبال لیگ اروپا با 30 مسابقه دنبال شد. یکی از مهمترین بازی‌ها دیدار لیورپول بود با تیم هارتس از اسکاتلند در لیورپول. لیورپول که بازی رفت را در اسکاتلند با 1 گل برده بود، با نتیجه مساوی هم برای دور بعد لیگ اروپا انتخاب می‌شد که همینطور هم شد و سرخپوش‌های لیورپولی با حریف 1-1 مساوی کردند تا در مجموع 2-1 برنده شدند. Job done. It's finished here. Liverpool 1, Hearts 1. 2-1 to the Reds on aggregate. قرعه‌کشی لیگ اروپا امشب میان 48 تیم برای تقسیم به 12 گروه 4 تیمی در موناکو انجام خواهد شد. دیشب در موناکو قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا نیز برگزار شد و 32 تیم به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. سخت‌ترین گروه متعلق است به تیم‌های رئال مادرید اسپانیا، منچستر سیتی انگلیس، آیاکس آمستردام از هلند و بروسیا دورتموند از آلمان، در حالی که چلسی قهرمان باشگاه‌های اروپا با یوونتوس ایتالیا، شاختر دونتسک اوکراین و نوردسیلند دانمارک هم گروه شده است. و شب گذشته 53 روزنامه‌نگار ورزشی از 53 کشور اروپا آندرس اینیستا، ملی پوش اسپانیایی تیم فوتبال باشگاه بارسلون را به عنوان بهترین بازیکن سال 2012 اروپا انتخاب کردند. اینیستا با 19 رأی انتخاب شد، در حالی که لیونل مسی و کریستیانو رونالدو هر کدام 17 رأی به دست آورد.
خبرهای فرهنگی و هنری و خبرهای ورزشی رو شنیدید. البته که میمونه تنها خبرهای دنیای موسیقی، اونها رو هم از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز آخر هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. طبق معمول هر جمعه به اونچه که در هفته گذشته در موسیقی ایران رخ داده نگاه میکنم. شاید از پنج روز نگاه خیلی ها در سراسر جهان به بازی‌های تابستانی پارالمپیک معطوف شده باشه تا درخشش ستاره‌های کمتوان جسمی یا ذهنی رو در میدان‌های ورزشی دنبال کنن. اما پیش از اون تو میانه‌های هفته در ایران توجه خیلی ها به جای جلب شده بود که نابیناها و کمبیناها استعدادهای خود رو در عرصه موسیقی به نمایش گذاشتند. پنجم تا هفتم شهریور در یکی از غربی ترین نقاط ایران، شهر بانه، دومین جشنواره موسیقی نابینایان و کمبینایان ایران برگزار شد. هنرمندانی از سراسر ایران در این جشنواره دو روزه شرکت کردند. قراره که بانه، این شهر تاریخی کردستان، میزبان همیشگی این جشنواره باشه. البته تو این هفته باز هم در شهری واقع شده در رشته کوه زاگرس، اما خیلی دورتر و جنوبی تر از بانه در شهر بروجن جشنواره دیگه برگزار شد، جشنواره زاگرس نشینان. 12 گروه و 35 تکنواز از 12 استان زاگرس نشین خودشون رو به بروجن در چهار محال بختیاری رسونده بودن تا در 3 روز در بخش‌های مختلف رقابت کنن. اونها میدونستن که برنده هر بخش برای اجرایی به بیرون از ایران فرستاده میشه و این میتونست انگیزه بزرگی باشه. هدف این جشنواره معرف اون چیزیه که از موسیقی نواحی و محلی زاگرس باقی مونده و البته حمایت و تقدیر از هنرمندان فعال موسیقی این منطقه. کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده تار و ستار ایرانی، یکی از داوران این جشنواره بود که توی مراسم آغازینش گفته بود توجه به موسیقی محلی حفظ هنر موسیقی اصیل ایرانیه. اون چه که شنیدیم قسمتی از 4 مضراب مخالف سه‌گاه از کیوان ساکت بود که در آلبوم سبکبال منتشر شده. اما به غیر از جشنواره ها، همون جوری که انتظار می‌رفت تو این هفته اجراهای بیشتری از هفته قبل که اولین هفته بعد از ماه رمضان بود برگزار شد و انتظار باید داشته باشیم که در هفته های پایانی تابستان این روند ادامه داشته باشه. که شنیدیم قسمتی از آهنگ بی تو میمیرم با صدای بنیامین بهادوری خواننده پاپ بود که سه‌شنبه و دیشب در کیش به روی صحنه رفت. اما او تنها خواننده موسیقی پاپ نبود که تو این هفته کنسرت داشت. دیروز فرزاد فرزین تو کرج و محمد اصفهانی در تالار رودکی اصفهان اجرا کردند. البته این دو امشب هم در شهرهایی که به روی صحنه رفتن اجرا میکنند. همچنین گروه آراز به خوانندگی رحیم شهریاری از چهارشنبه در تبریز اجراهایی را آغاز کرده که امشب این اجراها به پایان میرسه. این گروه آذری زبان در این کنسرت آهنگی را به نام حریص، ورزقان و اهر تقدیم به زلزله زدگان آذربایجان کرده. این آهنگ جدید رو از فردا میشه در سایت خود رحیم شهریاری گوش داد. با این حال به آهنگی قدیمی تر از رحیم شهریاری و گروه آراز گوش میدیم.
Hiç anlamazdın Könlümü verip Bel bağlamazdın Bilseydim senin Vefasızlığın Dallı yüreğimi Hiç dağlamazdın Elimde yoksa Hiç anlamazdın Dallı yüreğimi hiç dağlamazdın.
البته کنسرت گروه آراز تنها کنسرتی نبود که به یاد ایرانی‌های زلزله زده در آذربایجان برگزار شد. از دیشب کنسرت بزرگ موسیقی بختیاری در شهر کرد آغاز شده که تا فردا هم ادامه داره. گروه نوبانگ به سرپرستی کاوه معتمدیان دهکردی و خوانندگی رحیم عدنانی قطعاتی از حمید توفیقی رو اجرا می‌کنند. همه درآمدهای این کنسرت به زلزله زدگان هدیه میشه. گروه سپید و سیاه هم امروز دومین اجرای خودش رو در گرگان برگزار میکنه. پیشتر پیمان میر آقاسی سرپرست این گروه گفته بود همه درآمدهای این اجراها رو قراره به آذربایجانی های مصیبت زده تقدیم کنند. خوبه که از گروه سپید و سیاه با خوانندگی اشکان کمانگیری و سرپرستی پیمان میر آقاسی بشنویم. دیشب گروه جیوار با خوانندگی جیوار شیخ الاسلامی در کرج به روی صحنه رفت که این اولین کنسرت ویژه بانوان در استان البرز محسوب میشه و گروه موسیقی وابات تور خودش رو در ایران با اجرای دیشبش در کرمان شروع کرد. این گروه رو مجید حسین خانی به عنوان خواننده همراهی میکنه، اما شاید مهمتر از همه در رشت دیشب خیلی ها فرصت داشتن که به صدای ساز مسعود شعاری نوازنده برجسته ساز ستاره ایرانی گوش بدن که با گروه همساز در مجتمع خاتم الانبیاء رشت اجرا می کرد. حالا که صحبت از مسعود شعاری کردیم، قسمتی از قطعه سیر از آلبوم سیر کاری مشترک از او و کریستوفر رضایی گوش بدیم.